ازم به حضورتون که من دیگه صحبت بزرگی نمی کنم، دعوت میکنم از جناب آقای دکتر علی رایجانی نماینده مردم شریف استان قم و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تا جهت ایراد فرمایشاتشون با دست گرم شما دوستان
الان
رفت
خراب
نشدیم نمیگه الان ساعت چند رو فقا یک و دو یک و سی و پنج موبایل من گرفتن ساعت هم که یه ساعت بوده ازم حضورتون سوال شفایی ها ما ازم نوشتن خیلی نوشتن، یعنی الان اومده اس برامون ما هر چقدر تلاش میکنیم اینا بپرسیم باز اگر وقت شد نوشتن بچه ها ببینید ده دقیقه فقط وقت سوال کتفی مونده. ازم حضورتون که انشالله آقای دکتر هم صحبتاشون رو در همه 10 تا 15 دقیقه انشالله در هم داشت، بعد ما جلسه رو بگیریم با پرسش و پاسخ دانشجویی برای اینکه نظم حاکم فرما بشه یه صلوات بفرستید. محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما دانشجویان عزیز در استان قم و از این که امروز توفیق بری کردیم خبشون برسیم خدا رو شاکریم و عزیزان بسیج دانشجویی استان هم تشکر میکنم که زحمت کشیدن و این جلسه رو برگزار کردم. البته باید زودتر از اینا با هم خدمتتون میرسیدیم که سبب کار و این حوزه ها میمقدار حجم کارها به خاطر حوزه کشور بیشتر شده با توجه به تحکیداتی که مقام محضر نهداری هم در مورد جمعیت داشته چند بار شما هم با آستیناتون بالا بزنید دیگه زمینش درتون وجود داره. از شبت که نکته ای که من کوتاه عرض بکنم چون فکر میکنم این مقدار با تأخیر هم جلسه شروع شده قاعدتا وقت اصلی رو به سوالات بذاریم بهتر هست. اما نکته این است که شما در یک استان مقدسی تحصیل میکنیم مرجع مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در این شهر هست، قانون تشیع در این شهر هست، مراجع بزرگ تقلید و علمای برجسته تشیع در این شهر هستن. این یک ظرفیت خوب برای شما عزیزان هست از اون جهت که به تعبیر شهید مطهری انسان باید بخونه با دوال علم و ایمان استعدادهای خودش رو شکوفا کنه. شما در شهری هستید که زمینه هر دو امر فراهم هست، بستگی داره دیگه به همتتون و وقتتون به درستی استفاده کنید. من یادم از دوران نوجوانی و جوانی که در این شهر درست بخوندم مردم جدر را دارم جواندن که حتی شبهای قرد مقداری از ساعت و عبادت مشغول میشیم. ما را خیلی فرمودن ملا شدن احتیاج به قربت به این معنا که از این عالم کسرات باید یه مقداری ذهنتون رو متمرکز کنید در علم داختتون پیشرفت کنید. این حرف مهمی است. کسانی که دونن در زمینه‌های علمی روش دونن که ذهن پراکنده نداشته باشن، تمرکز داشته باشن در علم. حالات اخلاقی هم همینطور است. کسانی در زمینه نفسانی میتونن روش دونن که تمرکز داشته باشن. یه وقتی من مرحوم اقدامه طباطبایی که در قوم تشکشتن و در اون پدر نبیلی محروس بودن منظر ما تشکردن برای من خیلی جذاب بود. یه کسی که استوانه بای کوهی از علم و دانش و عرفان هست سلوکش چیگونه هست برای من خیلی آموزنده بود. شاگردان زیادی داشتم، همه اساتید قوم به ایشون احترام می‌داشتن. اما در جلسات ایشان وقتی آدم حضور پیدا می‌کرد سخن ایشون شروع می‌کرد. کم حرف بودن. مگر کسی سوالی می‌کرد در حد همون پاسخ به سوال جواب رو می‌دادن. محادثات با علما که در این شهر کنشون فراهم هست یه فرصتی است که بتوانید هم در زمینه علم هم در زمینه تقویت ایمان تلاش کنید به مجردت کنید به افراد برجسته بشید. امروز بیش از هر زمان ما نیازمند عالمان وارسته هستید تو هر رشته. اگر پیشرفت ایران بخواد محقق بشه ما در همه رشته های فنی و غیر فنی نیازمند عالمانی هستیم که از یه وارستگی روحی و خوردار باشن احساس مسئولیت نسبت سرنوشت کشور داشته باشن. در اکثر زمینه هایی که ایران پیشرفت کرد مثل موضوع هستی از این جنس یه افرادی در اونجا عمرشون رو صرف کردن که این دو خصوصیت رو با هم داشتن، یعنی هم افراد عالمی بودن عالم معنای واقعی در رشته و هم افراد متعهدی بودن احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور داشتن. شما را هم در این زمینه براتون فراهم است. نیاز کشور مخصوصا با این اوضاعی که ابر قدرت ها نسبت به ایران را انداختن ما احتیاج داریم روی فکر داخلی خودمون روی نیروی انسانی داخلی خودمون تمرکز کنیم و از ظرفیت داخلی بیش از گذشته استفاده کنیم که حالا راهاش رو باید اندیشید به طرق علمی و داهیانه پیش بره. من به همین مقدار رسنده میکنم تا از محضر شما استفاده کنیم و صحبت آرامی کنیم.
بیاید نیم یه تیکه بگیریم سی. نه نه شما فهم آماده است. بسیار بسیار سیل آمد. 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 داد میزنید حواظ صدا تو نمیشنبید بلوم هم آقا برید بالا دیگه آره بلوم بره بالا صدا شنیده بشه ازم و حضورتون بعد سوالای کلی شو که زیاده از سوالای کلی شروع میکنم، بعد انشاءالله نابره سوالای کلی هم سوالای شمعی میبوسیم تا اونجا که برسه وقت بشه اونجا انشاءالله سوالا رو میپرسیم. دوستان یه سایه دو سه دقیقه دیگه انشاءالله سوالای کلی برسونه که ما انشاءالله دیگه
بسم الله. آقا پرسوها پرسیدن چرا هیچگاه از شما موضعی در مورد مسائل فرهنگی نیست، موضع در مورد حجاب، علوم انسانی و خصوصا مفاسد تلویزیونی از رئیس مجلس که برای نیهای قشنگ قشنگ می نویسد و نیز نمایندگان نماینده پایگاه دین و فرهنگ اسلامی اصل نمی شنوید. می خواهم حداقل یک بار موضع خودتان را درباره تلویزیون علوم انسانی یکم هم نمی خواهم بخونم علوم انسانی غربی، سینما و حجاب را بیان کنم.
مرسوشت یادتی در این زمینه ما اظهار نظر کردیم در زمینه های فرهنگی و اجتماعی، لیکن مملکت بیشتر از این که احتیاج به اظهار نظر داشته باشه احتیاج به کار میگیریم. اون چیزی که در کشور ما زیاد هستن سخنرانیست. ما باید بدانیم که در شرایط امروز سند چشمانداز مشخص است، سیاست های کلی فرهنگی مشخص شده، سیاست های سینما مشخص شده، قانون در این زمینه نوشته شده، مهم اجرا کردن هست، یعنی باید تلاش کرد به درستی اجرا بشه. آیا میشود اینا رو اجرا کرد؟ حتما میشود، احتیاج به عزم راسخ داره و افرادی که مدیران فرهنگی عمیقی باشن و بتونن اینا رو محقق کنن. ما خیلی حرفهای بزرگ در معارف دینیمون هست، اما افراد برجسته میخواهید اینا رو محقق کنن. من در اون زمانی که در رادیو تلویزیون بودم به این نتیجه رسیدم که مقدار زیادی کار باید در حوزه علمیه صورت بگیره. به همین دلیل یه مرکز پژوهش‌های صدا و سیما رو در اون اینجا کنیم به تعداد زیادی از طلاب اومدن اونجا تا بتونیم فیلمنامه هایی نوشته بشه که بر مبانی فکر اسلامی ابتنا داشته باشه. و انصافا هم این بود، یعنی ما در همون چند سال اول دیدیم ذهنهای بسیار خوب در قوم اومدن مشغول شدن کارهای خوبی را انجام دادن. بنابراین باید زمینه های روش رو فراهم کرد، نه دستوری میشه اینا رو حل کرد، نه احتیاج قانون جدید و اظهار نظر داره، احتیاج به کار داره.
آقای دکتر یک سری سوالایی که من کامیدم که سوالای دوستان این بودش که چرا حضور شما در دانشگاه ها اینقدر کمرنگ هست؟ شما فرمودید که به علت مشغله، ولی خب ما میبینیم که مقام معظم رهبری شخص اول این مملکت با این همه مشغله‌ای که دارن هر سال حداقل یک الی دو بار با دانشجویان دانشگاه کشور و حتی هر سفری که میزنید دیدار جوانان و دانشجویان دارن. بالاخره این قصور رو میپذیرید که یه ذره کمکاری از طرف شما صورت گرفته
در
بحثی
دیدار دانشگاه پاسخ بی به سوالات این شکل فرقیده دانشگاه هر سیاد در ابتدای سخن البته این طور نیست. ما سالیانه در سفرهای دیگون دانشگاه نمیم میریم، منتها اینکه باید بیشتر منتظر دانشگاه ها در پاسخ عزیزان یا اظهاراتشون را نمایاشون را استماع کرد حرف درستیست و سنجیدیست و تأکید حضرت آیت الله خامنه‌ای جامع برکاته کاملا جروس بود و باید بیشتر وقت گذاشت.
آخه اینطور دیده شده که جلساتی که شما تشریف میبرید با هم بدون حتی پرسش و پاسخ با رسید فقط به سخنرانی حضرت عالی ختم میشه و اصلا حضورتون اینکه ما حتی احیان یک جلسه از حضرت عالی که تقدیر تو خود ما برای این خبیان مزه نداره بود و این خبر نداره بودید از فعالین استان و فعالین دانشجوی استان قم بودن که هیچ وقت تشکر استان توش حضور نداشتن. این جلسات گزینشی که هم از طرف شما و هم از طرف رئیس جمهور انجام میشه به نظر شما
خلاف صحبت رهبری نیست؟ ما که الان در خدمت شما هستیم، گزینش خودتون کردید. ما نگفتیم فقط بسیجی ها بیان باید به هر چیز بخوام بیان. من مشکلی از این جهت بار نداریم و من استفاده
از شما رو
خواهم این نقطه هست من با من خودشان بیشتر میگونش من حجم کار ما هم سنگیر ما از شش صبح بیم سر کار به تمامه میشن اصلا حالا که این مقدار پیچیدگی های در مسائل اقتصادی هم به وجود اومده ما وقت گذاشت جلسه گذاشت به همین امروز که من داشتم میمدم بعضی از
گیرون
میشه دیگه میزنه دیگه نمایندگان گیرم کمیسیون بهداشت هستم اصلاح شما امروز حتما به خاطر دارو باید شما یه جلسه بزنید گفتم خب دارم قم نمیتونم امروز میزنم لذا حجم این گونه کارها الان زیاد هست ولی در این حال باید دفتن این هم جزئی که از برنامه ها گذاشت.
سوال پرسیدن چرا آنقدر که قوه قضاییه روی شما حساسیت دارد روی هیچ کس این حساسیت رو ندارد؟ آقای روزی طلب برای یک مطلب وبلاگی 4 ماه حبس، آقای ثابتی 3 ماه و 1 روز حبس، آقای قدیری به دلیل پرسش شما از در یک جلسه به 3 ماه و 1 روز و آقای نیلی با شرکت مستقیم شما به طرز روشنی گفتن با دستبند دستگیر می شوند، آقای سعید زاکری به دلیل نقد پرسشگونه از شما درست وسط انتخابات دستگیر و 7 روز در انفرادی به سر می برند، 4 سایت 598 بیبار تیبون سرات بدون تذکر قبل از 7 روز قبل از انتخابات تا بعد از آن به دلیل انتقاد از شما مسدود می شود، 3 دانشجوی همین دانشگاه به دلیل طرح سوال در جلسه سخنرانی شما با ضرب الشتم محافظان شما از جلسه بیرون پرت شدن و با دستبند دستگیر شدن. این در حالی است که صدها وبلاگ به جمهور توهین‌های ناموسی کردند، علامه مسکو را در یکی از روزنامه‌های رسمی کشور رئیس خوارج خواندند اما هیچ کدام نه دستگیر شدند نه مورد شکایت متعلق عموم قرار گرفتند. به راستی راز علاقه ویژه به قضایی به شما چیست؟
این مطالبی که در اینجا این برادر یا خواهر عزیز نوشتن علو گردن یعنی قائمه ای وجود نداره. مقصد در مورد محافظین ما که حتما اشتباه گفته شده چیزی نیست، یعنی بنای ما چنین رفتاری نیست. و در مورد این سایت ها و افرادی که نام بردید یه موردشون من شکایت نکردم، یه موردی بوده بگیم. ولی یه نکته هست، این درست هست که مثلا در سایتی یا کسی می‌نویسه که فلانی منافق هست، یعنی انتقاد کردن درسته ولی تخریب کردن و توهین کردن و دروغ وصف کردن به افراد هم کار نادرست است. و خب اگر همه تابع رهبری هستیم، اگر رهبر معظم را قرار بودن به رؤسای قوا جان اسلام بردن توهین نکنیم. همین اخیرا نفرمودن رؤسای قوا و مسئولین دلسوز هستن، خب چرا رفیشون منش ایشون ما که میگیم پیروه ایشون هستن من رو یه اما تعریف و انتقاد کنن ولی چرا توهین میکنن؟ حالا شما خاطرتون هست در همین انتخابات اخیر در قم یه 20 واحدی فوش من تبلیغ کردن بخش کردن به صورت شبنامه که من نظر شما مثلا کار اخلاقیه که مثلا عکس من رو با آقای کعبوری انداخته بودن بودن منافقی نمیدید. حالا به هر حال ما با همه این مسئولین جلسه داریم دیگه، مثلا در نماز جمعه ما شرکت داریم این برای ما آقای هاشمی نشد و این برای ما آقای احمدی نشد، این قسمتشو گرفتن چاپ کردن یه فوش هم زیرش کنم میخوام بگم که این رفتارها واقعا رفتارهای درستیه. من چه شکایتی نکردم و معمولا هم این موارد هر موردی از نمانده های کسی من گفت گفتم از قوه قضاییه خواستم از ذر من چه شاکی نیستم بگر مدعی عموم خاطر حقوق عمومی این کار بکنم. و در مورد دیگران هم هست الان تعداد زیادی از نمانده های مجلس رو میخوام به خاطر اینکه نسبت به آقای رئیس جمهور به نتوی گفتم. حالا شما این قسمت شو گفته اون قسمت های دیگر رو نگیم قوه قضاییه قوه مستقل نیست و من هم توصیه ندارم یعنی چیزی باشه، ولی خب این وقتش هم ببینید ما چرا فضای کشور رو با درشتگویی و تندگویی و اینها چه نقیم بریم. حالا این گذشته رو من کاری ندارم، واقعا در شرایط فعلی کشور ما به نگاه با آینده باشیم. آیا نیازمند این هستیم که یه قدیه فضای
مردد و افراد عقلانی و کشور بیشتر کنیم تا از نیرو استعداد هم استفاده کنیم. حتما سطح نخبگی در کشور ما بالاست. استفاده از سطح نخبگی در کشور احتیاج به آدابی داره. شما در یه منزل که روابط عاطفی بین افراد وجود داره، اگر ببینید پرخاشگری باشه خانواده میباشونه، حالا در جامعه روابط عاطفی هم نیست، پرخاشگری که زیاد بشه تحقیر و توهین و تهمت و دروغ گفتن در افراد جامعه رو متزلزل میکنه. بذار این وجهش هم بهش توجه
کنیم.
من دنبال این برام نیاز و آمادگی و فرصت‌های این مکان نیست. پس از
انقلاب
فکر می‌کنم باید در این زمینه ما هم مماشات کنیم. بچه‌ها متوجه شدید اخیراً رهبری در سفرشون به خراسان شمالی اونو با تو همین فرمودن، یه وقتش هم همین بود که در کشور نباید دوست و مخلوط کرد و دوشیدن بعضی هم تیراندازی شد به سوال سمت دوستان هست حالا ممکنه هر کسی این اشتباه ها بیرشت دوشید مگه بنازه یک کسی اشتباه داشت ما توهین کنیم، تحقیق کنیم یا حواقعی بزنیم که افترا هست کنیم. این مجرد شما توجه کردیم یا من نبوده بزنی توصیه دارم اونا وظیفه انجام دادن مثلا به همه مجموعه داره
همین
بهتره بهتره باشم با تان
موقعی کوتاه بشیم
بسیار خیلی ممنون به این شرفت سوال بعدی این تا سوال کتفی میخونم بعد انشاءالله همه سوال شنبایی رو بریم. طبق قانون اساسی مجلس وظیفه تقنین و نظارت بر ارکان نظام را دارد و امام فرموده مجلس در رأس امور است. چرا مجلس فقط بر دولت نظارت دارد؟ آیا قوه قضاییه با این همه شکایت شهرداری تهران، صدا و سیما، سازمان تبلیغات و غیره نباید مورد نظارت مجلس قرار بگیرند؟ و اگر صورت گرفته چرا تاکنون هیچ گزارش تخلفی از این سازمان ها توسط مجلس منتشر نشد؟
باز بشه که در مجلس هم کمیسیون قضایی هست، هم کمیسیون اصلی که اونها هم مورد تخلفات میگیرند. قوای مختلف از آشان شده باید این خوضی قوی بزرگی است، یعنی قابلیتی هست که قوی دیگه نیست آقای حجم و میزان قوی، یعنی تعداد وزارا و وزارا قوی در منحولی کنن در قوی هم گستره است. ازا وقتی گزارش هایی که میاد این نسبتش مهارا باید در مورد همین خوامه 3000 میلیاردی آقای مجلس وارد شد نگارش درگی کرد در مجلس خانده شد. بنابراین این درسته یک کوبر داشت به آقای دوانه باشه منطقه ممکن در یک قوه تحرفی باشد در یک قوه تحرفی باشد یا کمتر باشد به مقدارم به خاطر حجم باشد. اون چیزی که الان مجلس روش تمرکز داره مسئله اقتصادی است. ازا حجم کار و فعالیت دیگه کمیسیون‌ها و مجلس می‌دارم این بخش از استدلال هم وجود داریم. ما الان در شرایط حساسی قرار داریم، فشارهای اقتصادی هم موضوع اصلی است که غرب روش تمرکز کرد و بنابراین ما نباید بیراهه بریم. اگر ما مسئله اشتغال در کشور داریم، شما الان دانشجو هستید همین الان دغدغه دارید فارغ التحصیل شدید رو چکار بکنید؟ خب ما اگر بسترهای تولید رو در کشور فراهم کنیم شما میتونید شغل داشته باشید، وگرنه دچار یک ناراحتی روحی میشید که حالا ما اینقدر درس خوندیم شغل نداریم. راهی جز تولید نداره. یا تورم در کشور ما در همین چند ماه اخیر تورم زیادی شاهد بودیم، البته از ابتدای سال بود، اواخر سال هم شروع شد. خب اینها موضوع مهم نیست چون با تکلیف افراد جامعه ارتباط دارد. یعنی یک کسی که الان میخواد زندگی بکنه وقتی میبینه مواد خوراکیش بیش از 40-50% رشد کرده، پوشاک همینطور یا بهداشت درمان همینطور بعضی جاها دو برابر شده، خب این شرایط سخت زندگی داره. بس ما باید حتما تو این زمینه ورود کنیم. خب یه مقدارش احتیاج به قانون داشت که قبل از سال شروع شد، بعد از سال تمام شد. یه بسته‌ای برای رونق تولید در قانون بودجه ما گذاشتیم که خب اگه اجرا بشه این زمینه های فراگیری میتونه فراهم کنه. یه قسمت های الان داره کار میکنه، بخشی هم مشکل قانون نیست، مشکل اجراست. خب باید جلسه بذاریم با مسئولین اجرایی ببینیم چرا این کار انجام نشده، پیگیری کنیم. خود اینا کار مجلس دیگه، بود نظارت فقط این نیست که ما یه چیز بنویسیم تخلف صورت گرفته، یه مقدار از نظارت این که جلساتی بذاریم و ببینیم مشکل چیست و فشار بیاریم کار انجام بشه. فرض کنید در مورد مسئله گندم در کشور ما یه مشکلی وجود اومده بود، یا در مورد نان، چندین جلسه گذاشته شد، بحث شد، کارشناسا رو دعوت کردیم تا به این نتیجه برسه. حالا این ممکن از دید شما مفقود باشه، شما این جلسه رو گذاشته باشید دیدم نشه، مهم هم نیستی، ولی وقت مجلس مقدار زیادش از این جنسه. حالا یا کمیسیون ها میذارن یا من مجبورم جلسه بذارم، یا برخی از نابسامانی که میشد پیشگیری کرد. فرض کنید یه وقتی من در همین قوم حدود یک سال خورده پیش دامدارای قوم اومدن پیش من و خیلی نالان بودن از اینکه ما گاوهای شیرده رو داریم بریم کشتارگاه، بخاطر اینکه عروفه گران است و شیران که سقف گذاشتن 600 تومن صرف نمی‌کنه. و من ازشون پرسیدم شما که میگید کشتارگاه بردید واقعا چقدر تعدادی بردید؟ گفتن تو همین قوم حدود 800 تا گاو شیرده رو ما هم بردیم کشتارگاه. خب خیلی دقیق بود. خب ما تو جلسه سلام مطرح کردیم و تو جلسات دیگه، خب به موقع اینا حل نشد تا یه مشکلی وجود اومد که این قیمت ها افزایش پیدا کرد، بعد مجبور شدیم جلسات بزنیم برای کنترلش. لذا مقدار زیادی از روش کار مجلس این هست و من هم البته توصیه میکنم به دوستان و همکارانمون که به جایی که خیلی کار پر سر صدا بشه، کاری بشه که به درد مردم بخوره. یعنی ما اگر فرض کنیم در مورد نام گران شد، جلسه گذاشتیم با دوستان دولت به این نتیجه رسیدن که یارانه نام رو اضافه کنن، خب یه مشکلی رو حل کنن. ما که نمیخوایم فقط بنویسیم اینجا تخلف صورت بگیره، من یه اون کار قانونی باید انجام بشه تا، ولی مهمتر این که کار به نتیجه برسه. لذا ضمن اینکه قبول دارم مجلس از ابزارهای نظارتیش باید استفاده بکنه اونجا که تخلف رو ببینه برخورد کنه، ولی گاهی باید پیشگیرانه باشه. یعنی به جای مشکلی بره دنبال اینکه حل کنه مشکل رو، و این سیاست ما در مجلس دنبال میکنیم که مخصوصا در شرایط فعلی این کار به نظر من معقول‌تره که ما بتونیم با تراوتی که با دولت و قوه قضاییه داریم یه مشکلی حل کنیم. یا فرض کنید در مسئله مواد مخدر که حالا بیشتر به نیروهای انتظامی و قوه قضاییه مربوط شد، دولت هم مربوط شد، جلساتی بحثایی انجام شد در مجلس در مجمع تشخیص مصلحت، نتیجهش این شد که ما قانون رو با تغییر بدیم و قانون تغییر کرد مخصوصا برای همین مواد مخدری که جامعه صنعتی داره و قانون انتقاد نداشت و اینا متاسفانه این هم تولیدش سهل هست و خیلی آثار مخربی داره. خب نتیجه بعد از چند ماه شد تغییر قانون که حالا داره هم قوه قضاییه دنبال میکنه همین رو
میگذاریم. خیلی ممنون. من یک سوال دیگر میپرسم، در سوال شفاهی فقط آقای دکتر خواهشن کوتاه‌تر. خیلی سوال الان تقریبا 150 سوال فعلا کاغذ دست من رسیده، ما هر چقدر بدونیم سوال ها رو پاسخ
سوال ها رو بخونید ما جواب
بعد از این سوال جناب آقای حاجی زاده آماده باشن سوال شفاهی انشاءالله بپرسن. این سوالی پرسیدن، چرا دانشجویانی که علیه تخلف شما و مجلس در وقت دانشگاه آزاد که خلاف نظر رهبری بود در مقابل مجلس تجمع کرده بودن را ایمنتر، دریده، بوقاسالا و کچفهم خطاب کردید؟ این نکته رو هم اضافه بکنم که جناب آقای صادق آمالی درزونی اخری گرامیتون در جلسه آخری که جلسه دانشجویی که با دانشون توی دانشگاه شریک داشتن گفتن، اون نماینده که به دانشجویان گفته بود که کسایی که مقابل مجلس تجمع کرده بودن ارزم به حضورتون باید اصالت خانوادگیشون مورد شناسایی قرار بگیره، ببینن اصلا اینا اصالت خانوادگی دارن یا خیر، باید ارزم به حضورتون میتونن شکایت بکنن با اون نماینده برخورد بشه. واسه نظر توی کار شما این موزه رو داشتید چی؟
حالا در مورد همین بس قدر اصل موضوع بازش بودیم به عنوان نمونه ببینید چه وضعی باش مواجه بودیم. خب در بحث وقف یک بحثی رو قبلا از مقام معظم رهبری مطرح شده بود که نهادهای حکومت هم میتوانند وقف کنند. در فقه ما این بود که اشخاص میتونن اموالشون رو وقف کنند. این نظریه فقهی ایشون بود که نهادها هم میتوانند وقف کنند. بعد در مورد دانشگاه آزاد بر اساس این رفت وقف کرد. بعد مسئله شکه های دانشگاه آزاد میتوانند وقف کنند یا نه؟ مقام معظم رهبری مأموریت رو به آیت الله آمونی دادن که ایشون برن بررسی کنن از نظر فقهی و نتیجه‌شو بدن. ایشون هم بررسی کردن و نتیجه‌شو به مقام معظم رهبری دادن که وقت دانشگاه آزاد درست نیست. بر اساس این نظر برای ما مکشوف شد که نظر ایشون این است. در مجلس طرحی بود برای کلیت دانشگاه های غیر انتفاعی، نه فقط دانشگاه آزاد، که وضعیت دانشگاهشون میشه، مقررات مالیشون چی میشه، یه طرح را آماده کردن. یک بندش هم این بود، یعنی اون طرح که مربوط دانشگاه آزاد نبود. وقتی که این مطرح شد که در مورد وقت، چون من اطلاع داشتم سیرش رو، به یکی از آقایان هیئت رئیسه گفتم شما یه اختار قانون اساسی بدید به نظر من، چون اطلاع دارم نظر رهبری رو، اختلاف نظر رهبری است. ما مواردی که خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع باشد اختار کسی بده در مجلس، رئیس مجلس اگر پذیرفت اونو باید به رأی بذاره. این آیین‌نامه مجلسه. اینطور نیست اگر یه چیز خلاف شرع بود یا خلاف قانون اساسی رئیس مجلس بگید بره کنار. مثلا امکان پذیر نیست در مجلس. مجلس رفتارش مثلا قوه مجریه نیست که رئیس مجلس اختیار داشته باشه چیزی خودش فهمید دیکته کنه. روان حتی یک کار خیلی پیشنهاد خلاف شهر یه نمانده بده رئیس مجلس نمیده چون خلاف شهر هر نده یه حرف بزنه. ممکنه خلاف شهر او یک پیشنهاد خلاف شهر بده، رئیس مجلس میتونه به این مطابق قانون اساسی چون قوانین در ما اصل فلان قوانین باید اسلامی باشد این اشکال قانون اساسی بده. بعد مکانیزمش چیه؟ رئیس مجلس باید به من اخبار رو قبول کردم به رأی مجلس بزنه. گاهی مجلس قبول میکنه نظر رئیس مجلس، گاهی قبول نمیکنه. اگر قبول کرد اون وقت رئیس مجلس میتونه اصلاحات انجام بده و از اون بند خارج میشه. اگر قبول نکرد میره شورای نگهبان. شورای نگهبان اگر قبول کنه که خلاف شرع هست برمیگردونه به مجلس یا خلاف قانون اساسی هست. و مجلس اگر اصرار کنه رو حرف خودش میره به مجمع. بنابراین اصلا روش اینه ما خیلی از یعنی بعضی از موارد هست که به مصلحت جامعه قانون اساسی گفته اگر مجلس یه چیزی رو خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع بود ولی مصلحت جامعه بود برای مدتی نمایندگان ملت میتونن یه تصویب کنن مشمول برای این که بره در مجمع تصویب بشه. این هم همین شد. من خودم به او گفتم که چون من اطلاع داشتم از مشت صحنه این قضیه به ایشون بودم اختار بده شما. ایشون اختار داد. من هم بودم من اختار قبول دارم و این اشکال مطابق نظر رهبری نیست و اشکال قانون اساسی هست. بنابراین به رأی گذاشتیم. من که فهم ندارم هیاهو نداریم این ها تو شورای نگهبان شورای نگهبان رد میکرد یا تو مجلس ما درستش میکرد یا من مجمع درست میکرد. این از نظر مجلس هیچ راه دیگری برای رئیس مجلس نیست مگر آیین‌نامه عوض بشه بگن رئیس مجلس اگر چیزی رو خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی دونست میتونه بذاره کنار. همچنین اختیاری ندارم. ما رفتارمون رو به مجلسی نیست. حالا ببین بیرون چی شد. خب بیرون یه تعداد از رهبرهای بسیجی بودم اعتراض داشتم، اعتراض شدم گفتم، اما یه عده غیر بسیجی که بعدا مکشوف شد کیا بود توهین کردن به مجلس، مجلس فرمایشی، مجلس ضد انقلاب، مجلس کیف انگلیسی. و این درست نگم چه اگر یه وقت یه نهادی اشتباه کرد یعنی صدر و زید شما تأخیر کنم حتما اشتباه بودیم. به طوری که مقام رهبری هم تذکر دادن اون ها ما از کار فقط دفاع کنیم. اول یه بعضی از آقایون اعتراض داشتن، اعتراضشون شکلی شد، بعضی از آقایون باستن حرف زدن تو مجلس هم دست زندگی بود، همه هم در من موضوع مختلف هست. یه نهاد رو به خاطر اصلا فرض کنم یه اشتباه هم در قانون اساسی بنبست ندادیم، اگر یک جایی هم یه اشتباهی هم شده باشه کنترلر یه آدم رو گیدیم برمی جرد اسلام شد. اون کفتا چه پاک دفاع نبود مهم رو کنم دیگه نهادی کنم دیگه مخصوصا مجلس. من این مجموع رو از بکنم در طول تاریخ ایران نگاه بکنم، هر وقت ما مجلسمون اعتبار لازم نداشت یا تخریبش کردن یه مشکلی برای کلیت کشور بود. یعنی مجلس پناهگاه بود، اونا به خاطر یه امر جلال که من میدونی پشت صحنه داشت بودن، اون افراد هم دانشجو هم نبودن که اومدن این کار کردن، بعد ها مکشوف شد کیا بودن این حرفه یک بار درست سا، ولی به حال اون حرف نادرست نبود میزد این شد.
ازم به حضورتون که برای من الان این سوال برای خودم پیش اومد آقای دکتر، اگر اجازه بدید بچه ها فکر کنم سوال برای خیلی باشه، اگر حالا توهین صورت گرفته که خطا هست آقای درسته که اصلا که شما هم دونید دانشجو بشه
توهین نبود، وقتی کسی با دیر مجلس کیف انگلیسی است این یعنی مجلسی است وابسته به قبل وابسته به انگلیسی، حتما ما باید دفاع میکردیم و اونم نطخ کردن در مجلس. اون کسانی که کیف انگلیسی گفتن اگه شما بشنسید کیا بودن بدتر از بواسالا نه پنج تشکل دانشجوی حالا شما داره با من مباحثه میکنید مشکل هم نیست، ولی پنج تشکل دانشجوی این حرف رو نزدن.
سوال آقا بسیار خوب مردم به حضورتون که آقای حاجی زاده تشریف بیارم نیستش آقای حاجی زاده آقای کرمانشاهی پس تشریف بیارم من یه مطلب بخونم از نامه امام علی به مالکی اتنی چند خط کوتاهه به نفع آقای دوستان هم از گوش بدن بچه یه صلوات خط کنید برای کسانی که به تو نیاز دارن ای مالک، برای کسانی که به تو نیاز دارن زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان بپردازی، برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد، و برای خدایی که آفریدگار توست در برابرشون فروتنی نمایی و بفرمای تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسبانان به یک سو شوند، تا سخنگوهایشان بی هراس و بی لکنت زبان سخن خویش بگویند که من از رسول الله صلی الله علیه و آله محمد بارها شنیدم که میگفت پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت زیر دست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از روی دست بستاند، پس تعمل نمای درشت گویی و عجز آنها را در سخن گفتن و تن پرسلگی و خودپسندی را از خود دور ساز، با خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و ثواب طاعتش را به تو عنایت فرماید. امیدوارم دوستانی که میان اینجا بدون ایش لکنت زبانی عفو دلشون رو با رئیس مجلس بزنن که این از برکات جمهوری اسلامی که ما میتونیم اینجا بیایم و یکی از بالاترین مقام مملکتی بیاد بشینه جلوی ما و ازش نقد بکنیم و به خاطر کارهایی که انجام داده ازشون سوال بپرسیم. ایشالا بچه هایی که میان این رویه رو ادامه بدن که نشان از برکت جمهوری اسلامی باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از دوستان خواهش میکنم که
صحبت هایی رو به شما بگم که توی رسانه ها اجازه انتشار نداره. چرا با ایداری جانی فرمودید در این لیستی که یکی از دوستان مونده به اشتراجه برخورد های قوه قضاییه افراد شده،
بنده یکی از اون سه نفری هستم که توی جلسه سخنرانی شما به دلیل پرسش از شما با ضرب و شتم شما آقای قلایی از جلسه بیرون رانده شدم. منو تا پایان صحبت‌هایشون توی ماشین ون نگه داشتن. بنده و دو نفر از دوستانم که یکیشون توی این جلسه حاضر هستن رو با دستبند به اداره اطلاعات ناجا بردن، بازپرسی از ما کردن که از متهمین امنیتی میکنن. دو روز بعد ما رو فکر میکنید پیش کی بردن؟ پیش آقای گنجی. آقای گنجی خدا حفظشون کنه، آقای گنجی کسی هستن که اسمشون لرزه بر تن خلافکارا میندازه. منو دو تا از دانشجوام بردن اونجا و گفتن که شما به کدوم جریان وصلید همین که نشستید، به کدوم جریان وصلید. آقای دکتر هم موقع سخنرانیشون چند بار گفتن اینها معلوم است به کدوم جریان وصلن. آقای دکتر بس کنید تهمت زدن به جنبش دانشجویی را. اما راجع به ابراها، اما راجع به ابراها من یه نوشین دیگه هم دارم راجع به ابراها. دوستانی که در این جمع نشستن 100% همش مطالب توی چندین وبلاگ، ده ها یا شاید صدها وبلاگ فوش ناموسی به رئیس جمهور شنیدی یا نشنیدی؟ شنیدی؟ یک خبر اگه کسی شنیده که مسئول یک وبلاگ به دلیل توهین به رئیس جمهور به قوه قضاییه کشیده شده، آید تو بگیر اگه شنیده. بنده به آقای احمدی نژاد حق دارم، نچسبونید بنده رو به جریانات. چهار تا وبلاگ این به اون بنده دیشب با آقای روزی طلب صحبت کردم، میگفت چهار ماه برای من حبس بریدن، یک ماه مونده به انتخاب، یک هفته مونده به انتخابات قانون میشه. بنده توی یکی از سایت از اون چهار سایتی که بسته شد کار میکنم الحمدلله. یک هفته مونده به انتخابات، میدونید انتخابات چقدر در موقعیت حساسی هستش. سه تا سایت، چهار تا سایت رو آوردم پایین بدون تذکر قبلی. چرا؟ این حرفی هستش که رسانه ها اجازه انتشارش رو ندادن و من این رو میگم و میدونم که برای هم برای اون سایت ها و هم برای خودم هزینه داره. اون هم دلایل بسته شدن این سایت ها بودش. دلیلی که به مسئول یکی از اون سایت ها گفته شد اینه که چرا شما به کامنت هاشون گیر دادن. گفتن چرا شما کامنتی رو تایید کردی که گفته آقای لاریجانی رأی نمیاره، این تحریک آقای لاریجانیه. سایت بیواک مطلبی زده بود در تیتر یکش، از علما مراجع فتوا آورده بودش که اون کسی که جامعه مدرسین اعلام میکنه واجب شرعی نیست که شما رأی بدید. باور نمی‌کنید توی دادسرای مطبوعات گفته بودن شما قصدتون آقای لاهیجانی بوده و قصد تخریب ایشون رو داشتید. آقای سعید زاکری سردبیر سیاسی نهره که مدیر مسئولش آقای حمید رسائیه، من میخوام ببینید شدت نفوذ برای یک قوه چقدر میتونه باشه. آقای حمید رسائی مدیر مسئول یک نشریه است. آقای سعید زاکری سردبیر سیاسیش یک مقاله نوشت، سوال کرد از آقای لاریجانی چرا هر جا میخواید برید میگید که با اجازه رهبری نمیدونم کاندید شدم، با اجازه مراجع فلان کار میکنم، با نمیدونم دستور مراجع فلان کار میکنم. آقا رو گرفتن، آقای حمید رسائی با اون قلدریش تا یک هفته نمیدونست این آقا کجاست و بعد هم کوتاه میکنم اون صحبتم و بعد هم معلوم شد یک هفته انفرادیشون بودن و آزاد شدن. اما سال دومی که شما پرسید من یک نکته بگم سوال آخر. سال دومی که پرسید من یک نکته میخواستم بگم، آها، راجع به تخلفات قوای دیگه. من نمیدونم سوال رو که دوستان دیدن، یکی از دوستان رو پرسیده بودن که چرا فقط مجلس تخلفات دولت رو گیر میده. دوستانی که در این جمع حاضر هستن تا حالا از مجلس هشتم و نهم دیدن گزارش تخلفی از قوه قضاییه، سازمان تبلیغات و شهرداری تهران بیاد بیرون؟ واقعا قوه قضاییه معصومه؟ واقعا شهرداری تهران معصومه؟ من سوالم همینه.
متشکرم.
خب حالا بچه
هم وقت نداریم، یه سر خواهی شخصی ثانیه نست بزنید 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 بزنید. این معنیش اینه که پس قوه قضاییه بی‌عدالتی میکنه دیگه، یعنی به خاطر حرفای شما
ما باید این بگیم قوه قضاییه کار بی‌عدالتی داره انجام میده. من این حرف رو قبول ندارم. اینجوری نمیشه مملکت رو اداره کرد که به خاطر اینکه ما همه حرف رو تو این جلسه نمیزنیم یه قوه رو زیر سوال ببریم. حالا من براتون مثال میزنم. حالا ایشون فرمودن که بنده تو یکی از این سایت ها هستم و این سایت رو همینجوری به خاطر یک بحثی راجع به شما گفته به همین لطافتی که فرمودم که آقای لاریجانی رأی نمیاری این گرفتم. شما تعظیم نکنین چی؟ برید ببینید این شخصا سایت های بودن که اصلا اینقدر تهمت و افترا می زدن که اصلا ما امکان اینکه جلوشون بگیر نداشتیم. این بیستا وانتی که در قوم این حرفای تند و تیز و اینا رو بخشتن مال کیا بود؟ مال کیا بود؟ در همون جلسه ای که ایشان میگه که محافظین شما، محافظین من اینجا ما هستم، مطلقا محافظین ما دست به این آقایون نزدن و این دروغه. نیروی انتظامی و قوه قضاییه، ببینید یه کسی میاد توی جلسه بلند میشه جلسه رو به هم میزن و بعد شعار میده مرگ بر منافق هم میگه. اینا که نمیگن در جلسه بلند شد به بنده گفتن مرگ بر منافق، این خیلی فرهنگ جالبی زارن. بعدم نمیذاشتن چه حرف بزنم، بلند شدم حرف زدم، من خواستم پاسخ بدم دوباره نمیذاشتن. ایده از خود افراد جلسه این آقایون هدایت کرد بیرون. محافظین من نبودن، محافظین من اینجا هستن میتونن شهادت بدن. من بعدم تحقیر کردم، خود محکم اونجا گفتن آقا این شما جلسه داره به هم میزنید کردن شروع. حالا نیروی انتظامی به یه دلیلی افراد میگیره و میبره، چرا به ما داره؟ یعنی اینا ما باید پاسخ بدیم؟ سوال اون بر بکنید، چرا باید دیگران تخریب کرد؟ آخه برادران شما که آدم مطمئن هستین، عزیز هستین، چه دلیل داره دیگران تخریب میکنید، توهین میکنید؟ اما اگر ما نشستیم به همگه بد بگیم، حالا شما امروز دانشجو، یه زمان ما به سورا دانشجو بگیم، حالا این اینجا دلیل نداره اینقدر فوش بدم به دیگری. آدم میتونه بگیم من این انتقاد از شما دارم، چرا بگم مرگ بر منافق؟ چرا اینجوری باید حرف زد؟ الان محافظین ما اینجا هستن، این هم از همون دروغ هاست گفته میشه. یک دونه از محافظین ما در این قضیه نقش نداشت و اصلا اینا ساختارشون سپاه پاسداران این نیست که در این مسائل دخالت بکنن. و اینم به نظر من تهمت به برادر عزیز سپاه که در زحمت میشن صبح و شب و هر حال باید محافظت کنن. اما در مورد این که در مورد قوه قضاییه مطلبی در مجلس گفته نشده، این که ما درست من که عرض کردم مسئله 3000 میلیارد چیز کوچکی بود، خب مجلس در اون زمینه بررسی کرد، گزارش مفصلی رو در مجلس خوانده شد، خب یه بخشش محمود قوه قضاییه بود و بخشش محمود قوه مجریه بود و بعدم پرونده رو فرستادیم برای قوه قضاییه برای پیگیری. بعدم داره پیگیری میکنیم. این که فرمودید که آیا در شهرداری اشکال هست یا نیست، خب اشکال رو باید دیوان محاسبات به ما بده، یعنی ما خودمون چه وسط نمیتونیم بکنیم، یا بازرسی کل کشور بده یا وزارت اطلاعات بده، یه جایی باشه که اینجا تخلفی صورت گرفته بیفرستن مجلس ما پیگیری میکنیم. شما بفرمایید کدوم گزارش در مورد شهرداری اومد ما رسیدی نکردیم؟ اینو بفرمایید. بود یکی از مراکز مثل وزارت اطلاعات یا دیوان محاسبات یا بازرسی کل کشور گزارشی دادن به مجلس ما رسیدی نکردیم؟ حالا یه گزارش نیومده ما چیکار باید بکنیم؟ نه خیلی من به شما عرض میکنم، یعنی من که نمیخوام اینجا به شما خلاف کنم، شما گفتید برای دیگران بیشتر گفتید علنی نکردید، نرسید واقعا. یعنی ما گزارشی از این مراکز ندادیم. حالا اگر یه گزارشی برسد مثل بقیه ما ارجاع میدیم به کمیسیون مربوطه، کمیسیون مربوطه جلسه میذاره و گزارش میده. این واقعا واقعیت قضیه. ما در مجلس بنای برای اینکه افراد و گروه ها و دستجات رو تقسیم بندی بکنیم نداریم. اما اینکه میگه دولت بیشتر بوده، خب من اصلا دولت بستش زیاده، شهرداری مثل یه وزارتخونه‌ش میمونه، دولت 20 خورده وزیر داره، دسته های مستقل داره، بنابراین بیشتر تیر رست این است که تخلفی در صورت بگیره. و حالا شما چرا ناراحتی که تخلفات استیمش برای ما نماینده شما هستیم، رسیدگی بکنیم یا نکنیم، این جلوی تخلف رو بگیریم یا نگیریم، بگیریم که شما میگه چرا از اینا رسیدگی کرد. هر جا تخلف باشه رسیدگی اون مجلس درست. بله ببینید شما تو ذهنتون اینه که واقعا ما چه نسبتی داریم که ما شهرداری رسیدگی نکنیم؟ واقعا اینطور نیست، واقعا نیست. یعنی شما بگید بپرسید از بازرسی کل کشور دیوان محاسبات گزارشی به ما دادن ما بررسی نکردیم، اون وقت میتونید حرف بزنید. اما اگه گزارشی ندادن کمیسیون به این نتیجه نرسیده خب نمیتونه. مثلا ما 2 میلیون دلار گفته بودیم بدم برای متروها، خب این داده نشد، ما گفتیم این تخلفه. اگر داده میشد که ما یه حرفه میزدیم، یا برخی از تخلفات مالی دیگه ای در کشور انجام شد. من فکر کنم شما مطالبتون از ما باید از صنف این باشید در آبادانی کشور ما چه گامهایی داره برمیداریم، تخلفی که هست به حقوق ملت تجاوز میشه چجوری جلوشو میگیریم، حالا هر از هر جنسی باشه.
من فکر میکنم که این چی که نمیرسید آقای دکتر، اگه نماینده‌های محترم داره همت بکنن همیشه مبارک روی شاسی ها فشار بدن در اصل منظم شرکت بکنن، خیلی بعدتر میرسن وقت میکنن که انشاءالله به این مشروعات زنگ
بودن. من خواهش میکنم شما اینجور با نمایندگان آقای رئیس جمهور مطلق و حرف خوبی نبود. این که شاستی ها رو نمیسنده شما تقلید نکنید، یعنی کار درستی نیست. نه در مورد مجلس، در مورد دولت و قوه قضاییه هم همینطور. تحقیر کردن کار خوبی نیست، برای نمایندگان، نمایندگان شما هستن، شما بهشون رأی دادین رفتن نماینده شدن، چرا باید تحقیرشون کرد؟ چرا باید افراد این افراد باید مورد حمایت شما باشن تا بتونن از حقوقتون دفاع کنن؟ من ادبیاتمون باید دقیق درست باشه دیگه نسبت به همه.
من این سوال خطی می‌پرسم برای ششاله سال شهر بود. بارد سلام و خسته نباشید خدمت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر لجنین. جناب آقای دکتر، چرا مسئله گرانی در جامعه مسئله عادی شده است؟ چرا کسی به این گرانی ها نظارت ندارد؟ به او با دستمزد پایین و از نوع سرکارها با قیمت بسیار بالایی به فروش میرسد؟ پس شما در آزمانش که نظارت کلی به این گرانی ها که در جامعه رواج پیدا کرده داشته باشد کنه. حالا مسئله اقتصاد هم حالا فقط کوتاه، آقای دکتر خیلی سوال زیاده، ببخشید.
آقا حقا از درباره اقتصاد مسئله مهم به روز هست، مناسب کنیم بحث گرانی ها. اگر مشکل قانونی داشته باشم ایراد به مجلس، من در شما عرض بکنم مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد. ما در قانون بودجه دست دولت در خیلی جا باز گذاشتیم که این انعطاف ها رو داشته باشه. حتی یه بسته پیشنهادی رو گذاشتیم در داخل بودجه برای رشد تولید کشور. اما ما در شرایط فعلی یک تحریم‌های از خارج داریم که این خب به نحوی داره فشار میاره به اقتصاد ما. یه مشکلاتی هم در درون کشور داریم از نظر اجرایی، دوتا با همه. ما با تلاش می‌کنیم این مشکل درونیمون رو حل کنیم. مشکل گرانی از کجا به وجود اومده؟ حالا من همون بود بیرونیش که تحریم ها هست، سر کارش مربوط به نقدینگی زیاد در کشور هست، حجم نقدینگی زیاده، رکود داریم در تولید. شما همین من شهرهای که صنعتی شکوهیه، من خودم رفتم اونجا سر زدم دیدم بیش از نصف این کارخانجاتش یا تعطیل بودن یا راندمان بسیار پایین بود. حالا ببینید ما شهرک ساختیم، آب، برق، تلفن، گاز، همه امکانات رو بردیم، سرمایه گذاری کردیم، کارخانه رو عرض دادیم و بردیم اینجا سرمایه گذاری کردیم. به خاطر نقدینگی که این ندارد یا مشکلات دیگر این نمیتونه کار بکنه، لذا کارگراشون رو بیرون کرده. تقریبا در بسیاری از شهرک های صنعتی ما این وضع داریم، یعنی مشکل رو از درون با درون کرده. یه مقدارش هم بوده بیرونیه، البته بوده بیرونی هم. خب اگر ما بخش‌های تولیدیمون فعال باشد، این رشد نقدینگی میره تو بخش تولید، تبدیل میشه به ارزش افزوده و تورم ایجاد می‌کنه. اما اگر تولید ما رکود داشته باشه، خب این میره به سمت درمانی. حتما آسیب میزنه. این صورت مسئله است. چرا نقدینگی زیاد شد؟ مربوط به این سالهای اخیر نقدینگی البته در دورهای اصلاحات هم زیاد شده بود، این دوره بیشتر اضافه شده، حجم نقدینگی زیاد شده. اگر تولید رو ماران اندازیم این تورم هست. پس اینکه رهبر معظم انقلاب وقت تأکید میکنن رو تولید، حالا چه کشاورزی، چه دامپروری، چه صنعت، یک مبنای کاملا علمی داره. اینو باید حل کنیم. اون چیزی که ما الان در مجلس داریم دنبال میکنیم اینه که چگونه میشود این نقدینگی رو برد به سمت تولید. البته وظیفه قوه مجریه است، ما فقط باید مراقبت بکنیم این صورت بگیره. همه امروز هم ما مصاحبه‌ای داشتیم در مجلس، باز کمک به همین فکر بود که نقدینگی در جامعه افزایش پیدا نکنه و زمینه های تولید رو ما گسترش بدیم. بنابراین ریشه اصلی این هست. کاری که در مجلس انجام میشه، کمیسیون ها دنبال همین هستن، یه طرح جدیدی هم برای گسترش تولید و تسهیل فضای کسب و کار داره انجام میشه. یک بخشش هم گفتگوی با دستندرکاران اجرایی است برای اینکه این مشکلات رو رفع کنیم. چند نفر از مجلس هستن میرن با مسئولین اجرایی جلسه میذارن برای اینکه این مشکلات حل بشه، زمینه های تولید کشور فراهم بشه. حالا من چه در مورد کشاورزی، چه دامداری و چه صنعت این مشکل رو میبینم. فرض کنید در مورد گندم، ما از وقتی که گندم رو قیمت تضمینی 420 تومان اعلام شد، ما به دوستان دولت گفتیم این کار درست نیست. یعنی هر جور محاسبه کارشناسی کردیم دیدیم گندم حد اقل بالای 520 تومان تا 550 تومان در میاد. خب چطور کشاورز رو بفروشه؟ حالا ما سیلو داریم، کشاورز به دلیل این قیمت پایین نمیفروشه، بعد مجبور میشیم چون سیلو نداریم گندم وارد کنیم. وقت گندمی که وارد میکنیم قیمتش میشه 1000، اونم با این وضعی که موجوده. خب این از اون مباحث جدی بین مجلس و دولت بود. آخرش هم به یه جلسات انجام معلوم شد که حداقل 550 تومان با قیمت بزنن. چرا ما اصرار داشتیم؟ چون اگر بخوایم سال آینده حداقل کشاورزا گندم بکارن، باید بدانن چه قیمت گندم رو به اسلوب علمی در میارن و اگر این نباشه گندم نمیکارن، میرن چیز دیگه میکارن. و شما محصولات استراتژیک رو حتما باید خودکفا باشید. این هم سیاست کلی است که رهبری ابلاغ کرده، هم عقل میگه تو شرایطی که غربی ها داره فشار میارن برای اینکه شما رو ارادتون رو تحت تاثیر قرار بدن، شما تو محصولات استراتژیک که مورد نیاز مردمه باید خودکفا بشید که نتونن اونا فشار بیارن. لذا این گونه مسائل مسائلی است که ما دنبال میکنیم. البته یه مقداری ما اختیار داریم، اصل کار با قوه مجریه است، ولی ما کمک کننده ایم و این باید راه ها رو باز کنیم، کمکشون کنیم. یه جایی هم ممکنه نظارت کنیم، در بعد نظارت ممکنه یه جایی برسن به این که یه مسئولی نمیتواند این کارو انجام بده، خب اونم از ابزار خاص خودش رو استفاده کنه. این ابزارها در قانون برای قوه مقننه هست که نمایندگان بازش هست.
خیلی ممنون، متشکرم. یه سوال شفاهی داریم سرکار خانم زاهدی، تشریف بیارن. بعدش آقای زاهد سوال شفاهی جلوتر بره، آقای اسکندری آماده باشن، بعدش هم آقای اسکندری سوال شفاهی. آقا
با سلام خدمت رئیس محترم مجلس بسیار مؤمن و با وقار، مؤدب و با اصالت خانوادگی بالا، منطقی و معقول و باز هم به قول آقای رضا حسینی نماینده شهر بابک با کلاس معنوی بالا که اهل غیبت و تخریب و تهمت و افترا نیست و در مقابل حمله ها و تیرهای رها شده آرامش داشته و مقابل مصر نمی کند. جا دارد که از شما تشکر کنم به خاطر تنظیم و لغو کنفرانس خبریتون، اون هم فقط به خاطر جلوگیری از جنجال ها و کشمکش ها در تاریخ 12 مهر امسال و اینکه تمام هم و غمتون شده سوال و استیضاح از وزرا و رئیس جمهور. و جا دارد و جا دارد از فعالیت‌های سابق شما هم تشکر کنم، مثل همکاری با شخصی که بعدها نهاد رأس امور او را استیضاح می‌کند. فقط نمی‌دانم چرا همکاری او با شما خوب بود و همکاریش با دیگران بد، شاید به خاطر صفاتی که ذکر شد. و باز هم مثل سفرتون به مصر و دیدار با حسین مبارک در اوج قضایای بعد از جنگ 22 روزه و ادعای هماهنگی این سفر با مقامات بالا از جانب یکی از نمایندگان نهاد تحت نظارت شما یعنی آقای فلاحت پیشه و رد این ادعا از جانب رهبری و سکوت جنابعالی، بابت این وقت تشکر کنم. و حالا بعد از این تشکر کوتاه که باعث شرمساری بنده است، سوال هم از منظرتون میپرسم، چگونه است که در مقام حرف و ادعا مجلس شورای اسلامی رفت و امور هست و کتمان یا نفی این سخن مساوی انحراف است، ولی در مقام پاسخگویی و یقه‌گیری و یافتن مقصر دومین مقام پس از رهبری رئیس جمهور است، در حالی که حضرت امام در موارد مختلفی از جمله فرهنگ، تربیت معلم، معنویات، امر کشاورزی، نماز جمعه، قوای مسلح از رأس امور بودن سخن گفتند و سخن از رأس امور بودن مجلس در کلام امام این گونه است: مجلس یک چیزی است که در رأس همه اموری است که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند. صحیفه نور جلد 18. چرا این بخش سخن امام رو نمی‌شنوید؟ با این اوصاف می‌تونیم مقصر همه بدی‌ها و کاستی‌ها رو مجلس بدونیم، چرا که مجلس بد همه چیز را بد می‌کند. البته شما در مصاحبه با فارس گفتید 80% مشکلات اقتصادی کشور از سوی مدیریت دولت است، که علاوه بر این خلاف صحبت امام بود، به قول صدای آمریکا هم نظری با خانم کلینتون و وزیر خزانه‌داری آمریکا هم هست. و باز هم اضافه کنید نظر وزیر امور وزیر نظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که گفته فشار اقتصادی فعلی بر مردم ایران نتیجه سوء مدیریت دولت این کشور است. لطف کنید نظرتون رو در باب تضاد میان حرف خودتون با سخن امام و تشابه حرفتون با مسئولان آمریکایی بگید. در تاریخ 12 مهر امسال در جلسه مجلس به ریاست شخص جنابعالی تعدادی از نمایندگان رئیس جمهور را دروغگو و دیکتاتور خواندند و شخص شما هم در مصاحبه با فارس به او لقب رابین هود دادید و بارها هم گفتی تحمل خوردن هر فحشی را دارید هر کار روزی دوجین، کمان که امروز هم گفت. حال سوال اینجا چرا در مقابل توهین به رئیس جمهور سکوت میکنید؟ قرار است دوجین فحش به شما بدن نه رئیس جمهور. و واکنشتونه که در باره تجمع کنندگان قضیه داشت آزاد گفتید هر چند اصلا خواهی کننده نم. و اینکه چرا وبلاگ کمبازدیدی که از برادران لاریجانی به عنوان ستوفنگدار یاد میکند، با اینکه ستوفنگدار لقب بدی نیست تعطیل میشه، اما شما خودتون رو محق میتونید که از یک تلویزیون مثل فارس به رئیس جمهور لقب رابین هود برید. حالا داروغه ناتین کام کیه دیگه نمیدونم. با وجود اینکه موارد دیگه هست مثل اختلاف نظر مجلس درباره مقوله حجاب با نظر اخیر رهبری، خواهشمندم جواب این سوالات رو از موضع همون صفات مذکور در اول کلام بدید، نه از روی شخصیت علمی یعنی همون فلسفی یا فلسفیتون و سیاستیتون، بلکه از روی اخلاص و اون جنبه از شخصیتتون که آقای احمدی نژاد بهش حسودی میکنه، البته به قول آقای رضا حسینی. خلاصه های تو دست از مه و پرت زدن در اون بردارید، نور رود سوی نور، محرم آن نیست.
چند بار در این زمینه مطرح کردم. اولا بحثی که شما گفتی رابین هود و اینا، بنده اصلا به شخصی نگفتم، سوال فارسی بود، مشکل اقتصادی کشور تا کی ما بشیم حل میکنیم؟ گفتم مشکل اقتصادی با ریشه هاش رو ببینید، رابین هودی نمیشه حل کرد، باید عللش رو ببینید، موانعش رو ببینید، مشکلاتش رو ببینید. نه به من اصلا این نیست که راجع به افراد حرف بزنم، ما موضوع رو بررسی کردیم. این در مورد اول چه فرمونیم، اما در مورد دوم من تعجب میکنم این خانم کلینتون چه این حرف رو زد که ما نشنیدیم به شما؟ عکسش رو گفت خانم کلینتون
مطلبش هست. من حداقل در حوزه خارجی و مسائل اقتصادی کار روزانه‌مه. خانم کریمتون گفتم تحریم ها اثر کرده، ما تحریم ها باید اضافه کنیم. یعنی خطی که دشمن دنبال میکنه بزرگ نمایی تحریم هست برای اینکه تو دل مردم خالی کنه. من که گفتم مشکل ما مو داخلیمون و تحریم چیزی نیست. اونجا رو تحریم میتونه بگیریم یه خلاف حرفه کلینتونه. اون کسی که بیاد بگه تحریم ها همه مشکله، اون هم نباشده به خانم کلینتون. من عکس رو گفتم. خانم کلینتون سوء استفاده کرد، گفت ببینید این تحریم ها اثر کرده. نگفت به خاطر مسائل داخلی. ما خلاف این گفتیم، گفتیم تحریم ها 20% 30% بقیه مشکل داخلی کشور خودمون حلش کنیم و حل میکنیم. اگر بره به سمت تولید کارها و مردم حمایت بکنن، به سراش فراهم کنیم، میتونیم جلو تحریم ها بمونیم بیستیم. و واقعا نظرم این هست که از نظر کارشناسی این امکان پذیر شاید فرصت بشه برای کشور که به جای واردات زیاد در کشور ما بریم یه تولید داخلی. پس این دقیقا همون چیزی بود که مقام رهبری گفتن. و اگر کسی بیاد بگه همه مشکل تحریمه، هم حفظ واقعی زده هم هم نباشده با کلینتون. خانم کلینتون این چیزی گفتن ما دیدیم. اما گفته که شما فرمودین که مجلس هم مقام نشین شده استیزا کنن. کدوم استیزا رو میگید؟ هم مقام شده ما نفع بینید. خلاصه شما میگید اگر یک وزیری ناتوان بود کار درست انجام استیزا بکنن یا نکنن. بعد میگید ها چرا نظارت نکردی؟ واقعا یقلی باید خودتون جای مجلس بزدیم. فرض کنید که وزیری رو میارن سوال میکنن، سوال قانع کننده نبود، باش جلسه میذارن قانع نمیشن، چیکار کنن؟ آیا معتقد مجلس کاری نباید بکنه؟ خب بعد دیگه نباید بگید چرا وضعی جوره، چرا مجلس کاری نمی کنه. مجلس ابزاراش همینه، یا قانون بود بذاره یا از ابزار سوال و استیضاح و جلسات مختلف در مجلس بتونه کنترل کنه. حالا ما جلسات داریم میزنیم، چه جلسات مشترک با دولت، چه جلساتی که کمیسیون ها دارن، از ابزار سوال استفاده بکنن یا نکنن، از ابزار استیزا اگه یه جایی رسیدن اشکال وارده انجام بدن یا نه. استیزا هم به معنی این نیست که حتما یه وزیری رو میخوام بندازم. استیزا یعنی که ما اشکالات اساسی دیدیم بیا پاسخ بدیم، و اگر پاسخ قانع کننده بود مجددا به رای میدیم، قانع کننده نبود رای نمیدیم. در حالی ابزارهایی که قانون اساسی گفته در دست قوه مقننه است. اما در مورد مصر من بگم، چون این از اون چیزایی بود خیلی علم کردن و میخوام بگم ببینید این واقع رو که نمیگن مشکلات ایجاد میکنم. من به مقیدم هر سفری که میرم خارج حتما از مقام معظم رهبری کسب اجازه کنم، هم تعدومن باید این کار کرد، هم ممکنه ایشون نظراتی داشته باشن، گاهی خدمتشون میرسیم نظرشون رو میگیریم، گاهی هم اگر زمان کوتاه باشه استعلام میکنیم به دفترشون میگیم. من ندم اینجا دبیرخونه شورای امنیت ملی هم بودم این کارو میکردم، در رادیو تلویزیون هم بودم این کارو میکردم. رفت فکرم میکنم همه باید این کار میکنن، چون موقعی آدم یه سفری میره ایشون یه پیغام خاصی داشته باشه. در مورد مصر که من بخششم الان لازم ندونم بگم، به اصرار بعضی از بخشهایی که بخش مسائل امنیتی هستن اصرار میکردن حتما این کار باید انجام بشه، مسائلی رو در میشه. ما هم برای سفر دیگری باید اونجا میرفتیم برای کنفرانس، اونا اصرار داشتن که حتما ببینید و این نکته رو به حسن مبارک بگید. منم سوال کردم چون زمان کوتاه بود از آقای حجازی اسم میبرم که جواب بدنید، خواست بپرسیم. زنگ زدم به ایشون گفتم چون من عازم سفر هستم ازشون سوال بکنم، یعنی چه ملاقاتی هست اگه نقطه‌ای دارن بفرمایید. ایشون گفتن که اگر نقطه‌ای داشتم به شما زنگ می‌زنم، اگر نه که دیگه خودتون ملاقاتتون بود. من فردا عازم سفر بودم زنگ نزدم. این که آقا فرمودن درست فرمودن، آقا این که به آقای فراحت پیش بودن گفتم اینو درست کردم، مثلا آقای حجازی یادشون رفت به ایشون بگید، این که تقصیر بنده نیست، بعدم آقای حجازی همونجا مصاحبه کردم. وقتی آقای رفق بودن ایشون گفتن اشکال از من بوده، من نگفتم به آقا. آقای این چرا اینقدر پیچ میدم؟ هم آقای حجازی مصاحبه کردن گفتن، هم الان هستن در قید حیات بودن بپرسن. برای چی اینا زبر اینکه من اصلا افتخار میکنم سوال بکنم از ایشون. یعنی نسبت کسی داریم میگید که من در این زمینه ها مقیدم و لازم میدونم اکثر مسئولین عالی رتبه که میرن سوال بکنم و بپرسن ایشون یا راهنمایی دارن یا نمی دارن و گاهی ممکنه بیان این سفر رو نروید بوده قواهد ایتون. پس ما وظیفه رو انجام دادیم، اون کسی که ما سوال میکرد فراموش کرده. میشه این حرف رو میزنم شده مسئله این که از ما خلاف نظر رو راه بریم عمل کنیم درست نیست.
خیلی ممنون. یه سوال کتی و بعدم سوال شبیه دیگه وقتم زیاد نمیاد. جناب آقای دایی‌جان با سلام و احترام، همونطور که میدانید اساس انقلاب اسلامی ما بر اساس فرهنگ و دین مبین اسلام است. به نظر شما قطع نیروهای فرهنگی و نهادهای دینی به بهانه تحریم‌ها همین منطقی به نظر میرسد؟ چرا پس از به وجود آمدن مشکل تحریم‌ها باید فرهنگ و نهادهای دینی دچار مشکل شوند؟
بعد این اشکال وارد هست، البته بودجه دولت کلاً کم شده، فقط نهادهای فرهنگی نیست، بعد یه بخش هم کم کردن، این یه امر واقعی است. بودجه جاری بخش های مختلف رو کم کردن، بعضی اضافه کلاه رو کم کردن، چاره‌ای نبود، این مقدار باید کم کرد. اما در بخش های فرهنگی دینی به نظر من دارد نباید اینقدر کم میکردن، بعضی جا ندادن، باید بدن. حالا دارد صحبت می‌کنیم باشون، این اشتباه. یعنی ما هر چه فرهنگ دینی در کشورمون عمیق‌تر بشه شرایط کشور ما از نظر پایداری بیشتر خواهد شد، بزا هم به دلیل اصالت فرهنگ دینی هم به دلیل سیاسی معقول هست که این کار رو بکنه. حالا من با مسئولین مربوطه باید مجددا پیگیری کنم که این کار رو انجام بدم. به هر حال قبل مجری کردیم مقدارش حق داره، معنوی کم داره، این مقدار هم باید توجه بیشتری بدم. آقای
سعید اسکندری در پرسش شفاهی داشت. تقریبا وقت قانونی جلسه همون تا ساعت از هم بزرگتون سه هستش، به تقریبا 15 دقیقه بیشتر وقت نده و خیلی سوال هم میمونه. من از بچه که سوال شفاهی میپرسن خواهش میکنم سوال در حد بگیرم دو دقیقه و آقای دکتر هم خواهش هم سوال ها خیلی بوده
ما میدیم خود بود
خدمت شما عرض کنم که سوال اولم اینه که بحث استیضاح وزیران بود که شما فرمودین، چیزی که برنامه تا آغاز در سال آخر نمایندگی من یعنی دوره مجلس آقای حدادی نو تمام که نامه دادم 15/10/83 در شرایط کنونی که ماهای آخر مأموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است، استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه‌های مسئول ندارد و متقابلا زیان‌های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشداردهنده است. ایشون اینو می‌فرمان ولی خب برخلاف اون عمل میشه و خب حالا خیلی ذوق و شوق هم زیادتره واسه این قضیه. یه سوال دیگه که من حالا علم ندارم به این قضیه خواستم از شما بپرسم بحث جعل امضا بود که برای خدمت شما هستم، این استیضاح وزیر ورزش که خواستم آیا صحت داره یا نداره. بعدی چیزی که حالا توی این دولت توی این مجلس سریع الان بگم این هستش، اختلاف با دولت. من حالا اینو وقت نمیشه بپرسم ولی چیزی که سه تا فکر میشه خامیم اول نظرتون در مورد دولت ورزش هاشم رفسنجانی میفرمایند بگید آیا اینو قبول داره قبول نداره چه حدشون. بعد حضرت آقا فرمودن که من شما هستم بحث ساکتین فتنه رو که مطرح میکنم خدمت شما من گم کردم مطلبش رو وقت آقا رو یعنی لزوم شفاف شدن مواضع خواص و تدبیر سکوت در مورد فتنه رو مطرح میکنم که این شاخصی واسه بصیرت افزایی مثلا این حرفی که شما زده بودید قبل انتخابات که این واژه ساکتین فتنه کنون پرو بردن، این آیا موافق با این نظر رهبری و حرف بیانات رهبری یا مخالف اینه؟ و یه سوال خودمونی تر مثلا ببینم خونه شما تو تهران کدوم منطقه است و چند متره؟
اما در مورد استیزا چه فرمودین؟ مجلس نهم که استیزایی انجام نداده، فقط در مورد وزیر ورزشون، اونم که وقتی اومدن استیزا کنند یه عده از دوستان اومدن گفتن الان شرایط اقتصادی اولویت داره و اون عزیزانم که امضا کرده بودن به خاطر همین شرایط اقتصادی پس میکنن، گفتم اولویت مسائل اقتصادی. یکی جعلن فرمودی در مورد وزیر ورزش درست نیست، جعلی نبود، ولی استیزای تعدادی بودن، یه تعدادی هم به خاطر همین رایزنی که بعضی از نمایندگان محترم کردن که گفتن شرایط فعلی مهم مسئله اقتصاد هست و باید روی این تمرکز کنیم، مسئله ورزش اولویت نداره، اینو پس بگیریم که پس گرفتم. برای مجلس گامی برنداشته در این زمینه. اما در مورد یک نامه‌ای که راجب آقای مرتضوی گفتن 160 نفر از نمایندگان امضا کردن در حمایت از ایشان، این البته این ادعای دورسانه شده بود، دروغ بود. من گفتم نامه رو گرفتن آوردم دیدم نمایندگان تشکر کرده بودن که سطح این صندوق رو سازمان افزایش داده بودن، راجب شخص اظهار نظر نکرده بودن. تو این 156 نفر یکی شاید 6-7 نفر زیر امضاشون از شخص آقای مرتضوی هم حمایت کرده بودن، ولی اصل نامه راجب چیز دیگه بود. ما اگر در این زمینه هم بررسی کردیم این بود چیز امضایی مثلا در مورد کسی که عاشق باشه این خلاف است. عرض می‌شود که نکته دیگری که فرمودید در مورد بحث اختلاف با دولت، اختلاف شخصی که نیست، بحث اختلاف نظری است. به هر حال ما الان معتقدیم مشکل کشور نقدینگی است، زیاد بودن نقدینگی، و راه حلی که فکر می‌کنیم این است که ما زمینهای تولید در کشور فراهم کنیم، هم مشکل اشتغال حل بشه هم نقدینگی رو بمونه. حالا تو این زمینه باید اصرار بکنیم، گاهی هم اختلاف نظر بروز میکنه، وگرنه بس شخصی ما نداریم توی این وضعیت و نمایندگان هم ندارن. ممکنه افراد از نظر سیاسی آراء مختلف داشته باشن، ولی در شرایط فعلی با اوضاع اقتصادی کشور و اینکه دشمن داره فشار میاره به بُعد اقتصادی، من مطمئنم اینا دنبال یک گزک‌های سیاسی نیستن، واقعا فضا رو من اینطور نمیدونم. اما این نکته هست، شما وقتی مجلس رو میبینید نباید با قوه مجریه مقایسه کنید. قوه مجریه رئیس قوه دستور میده، وزیر اجرا میکنه یا سازمان اجرا میکنه، مجلس اینطور نیست. یعنی نمایندگان 290 نفر از نخبگان سیاسی کشورم خودشون با تشخیص بدن، ما نمیتونیم جای نماینده تصمیم بگیریم. بعضی از افراد میگفتن مثلا اگر در مورد استیزا یا سوال هست چرا مجلس رئیسه جلوی اینو نمیگیره؟ نمیتونیم بگیریم، زمینه وزیر نیست و درست هم نیست که یک رئیسه جای نماینده ها تصمیم بگیره. اینجا اکابر که نیست، مجلسه، نماینده ها نخبگان سیاسی هم نشستن بحث کردن به این نتیجه رسیدن، دلیل نداره هیئت رئیسه این کار بکنه. نمیتواند و از نظر آیین‌نامه ممکن نیست، قسم خورده به آیین‌نامه اجرا بکنه و روال کار مجلس هم اینه. بله ما میتونیم قبل از اینکه استیزا رو بدن اگر از ما مشورت بپذیرن نظر خودمون رو بهشون بگیم، ولی وقتی استیزا دادن ما کاری میتونیم بکنیم؟ یا همان روز باید خوانده شود یا جلسه بعد. این آیین نامه است. بنابراین اینقدر قدرت مانور در مورد رئیس یا رئیس وجود نداره. اما اون نقطه که فرمودید ساکتین فتنه اینا، ببینید دوستان عزیز، در کشور ما بعد از انتخابات فتنه به وجود اومد و خب معلوم بود که ابعادش چیست و چه فشارهایی است به این شعله ورد دانش. دو گروه به این شعله ورد دامن می‌زدند،
یکی همون اصحاب فتنه بودن که دامن میزدن بنزین میرفتن روش بیانیه میدادن اطلاعیه میدادن به جای حل مسئله و خب گوش نمی کردن حرف درست یه عده ایم از این بعد اینا انقدر علم کردن که فقط هیزم دوری میرفتن سوال اینه که وقتی فتنه به وجود میاد داد فتنه رو حل کرد یا شعله بر کرد همین رو باید روشن کرد و حلش به همینه یعنی افرادی باید بیان راه حل پیدا کنن و یعنی طرفای به هم تیراندازی کنن این چیزی به کشور اضافه نمیشه یه عده مجروح میشن به کشور تو تیراندازی اون چیزی من گفتم این بود که یه عده میشن میخوان تجارت سیاسی کنن از این ما دنبال تجارت نیستیم ما از اول دنبال این مسئله حل کنیم آرام کنیم کشور رو در کشوری که درش ناآرامی وجود داشته باشه توکسیدش صورت نمیگیره این که آقا هم اخیرا باز فرمودن کشور باید آرام باشه همین کشوری که درش کشمکش سیاسی مفردی وجود داشته باشه نمیشه توسعه ایجاد کرد حواسا پرت اینو عرض بنده این این از این راه نمیشه تجارت سیاسی کرد این یه عده ممکن دنبال این باشن ولی کمکی به حل مسئله نکرد ما هم از روز اول موضع گرفتیم من توی مخفی نبودم توی سایت ها نظرات من هست این از اون حرف هاییست که انقدر تکرار میکنند تا یه چیز بماست کنم ما خودمون این کاره ایم
بله ممنون مشکل اصلا موضوعتون که
توجه بکنید
بچه
ها یه دروغی رو میگن بعد این تکرار تو رسانه ها اون گوبلز که معامل تبلیغاتی ایتلر بود میگفت دروغ اینقدر محکم بگید که کسی باور نکنه دروغه حالا اینجوریست ما از روز اول موضوع گرفتیم ما تو مجلس بازم کدومی که از این سران آقا اندازه من موضوع گرفتم این نمیشون چون اینجوری نمیشه بسته ما سند داریم سنداش موجوده سخنرانی های ما هست کسی شرط داره به سایت ما ببینه از روز اول خیلی حالا شما نظر خودتون رو دارید از روز اول ما تا ببینید یه عده دنبال اینن که از این محمل به خاطر یه نفر دیگر میخوام بکوبن و مثلا مجتمع رو بدن اینا ما خیلی مشکل نده بدن ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم هر کسی بخواد فوش بده میگه ما وظیفه‌مون انجام بدیم دو تا سوال اول مون یه لحظه بذارید
آقای علیزاده چی شد آقای جدید یه لحظه اجازه بدید یه سری مناظره دکتر موافقن یه سری موافقن هرکی موافقه حاضرین حدود 400-500 نفر هستن موافقین با نظرهای دکتر دستشون رو بلند کنن تصویب نشد ازم به حضورتون دو تا سوال بود دولت وحدت ملی و همون یک سوالی که
من واقعا نمونه دولت وحدت ملی اطلاعاتی ندارم چه مبنایی میگن ببینید دولت وحدت ملی میتونه مفاهیم متعددی داشته باشه کسی که این نظریه رو میده باید ریز نظرش رو بگه چه مؤلفه هایی داره و وقتی نمیگن به حرف مبهمیست مثل اینکه میگن ما دولت دیدیم نگفتن دولت نجات ملی های اینا الفاظه یعنی چه چیزی توش هست محتواش چیست ما را به محتوا رو اظهار نظر کنیم ما محتوایی ندیدیم به اظهار نظر کنیم
فرمم خونه هم میگم
ما فعلا لامکانی قربان
آقا خیلی متشکر ازم به حضورتون یه سوال شفاهی بپرسید آقا یه لحظه دیگه یه سوال نه آقا اجازه بدید
خب آقا ما ساعت 3 هم شد
بعد یک سوال دیگه
جلسه دیگری
یک سوال دیگه خیلی وقت موند آقا
یه سوال هم
بپرسید آقا تماسبی اگه آماده هستن تشریف بیارن آقا تماسبی زنده بخواد بده خیلی سوال در رابطه با ازم بحث مجموعه تشخیص سوال که مرکزی اینا خیلی سوال ما میتونه که ما شما رو آقای دکتر ببینیم توی سنوات آتی دیگه نره تا دم انتخابات ما ببینیم شما رو ازم به حضورتون که دامون رو شما رو سال آخر هم میپرسیم انشاءالله بعد انشاءالله
خب بفرمایید صحبتتون رو بفرمایید.
من اولا بگم که من یکی عضو وسیع
اون موقع موقعی که من به عزیزان بسیج چه دعوت کردم اینجا حرص کردم شما آزاد بذارید که افراد از هر جا هستم بیان صحبت شما بکنم و دلیلی هم نداره جلوی کسی بگیرم آب نباید این کار بشه یعنی هر کسی نظری داره بیده از در من مشکل نیست.
خب
خیلی ممنون.
حالا من یکی که خب آقای داویجانی شما فرمودید که به جای هزار نظر باید کار کرد. در مورد کار منم اتفاقا در مورد کار و نحوه مدیریت شما بر مجلس سوال. شما میگید باید فضای مجلس آزاد باشه، درست، ولی آیا کسی میتونه از فضای آزاد به راحتی حتی اگه نماینده هم باشه توهین کنه؟
نه با توهین.
آقای پیرمعزه، بعد از اینکه در حین سفر آقای دکتر احمدی‌نژاد به نیویورک یه بی بی سی اومد یه صداگذاری کرد، یه واژه رکیکی رو از زمان آقای احمدی‌نژاد نسبت داد به مجلس. هنوز یک شبانه روز، شاید یک شبانه روز بیشتر در اون گذشته بود، آقای پیرمعزه میاد اون لفظو عیناً که داره جلسه علنی که از مستقیماً از رادیو گفتگو پخش میشه یا رادیو فرهنگ عیناً به کار میبره. شما سکوت میکنید، میذارید کامل تفکرشو بگید.
من
در این صحبتش بله جوابشو دارید خودم
درسته. ایشون مختار بود تذکری بدهد، تذکر داد و من جواب دادم، گفتم این طور نیست، رادیو تلویزیون هم نشان داد این درست نبوده، اونو شیطنت کردم، جواب شد.
ولی در حین تذکر آقای دکتر کوچک‌زاده شما بارها صحبت‌های شما رو قطع می‌کنید، اما ایشون میتونه تا آخر هر دو شهادتو بده.
آقای کوچک‌زاده،
آقای عظیم مطهری
زدن و میزنن. ما از آیین‌نامه فقط این وقتی بفهمیم تذکرشون به جا نیست. مثلا تذکر
واسه تو وعده من که قطع میشه دیگه، همینطوری دیگه. آقای دکتر ببین، آقای کوچک‌زاده اگه تو مجلس هفتش تا دانشیار بیشتر نداره، یکیش آقای دکتر کوچک‌زاده است. فضای فرهنگی بخوایم ایجاد کنیم، امثال ایشون باید حرفاشون بارها قطع بشه. بعد آقای مطهری به ایشون برمیگرده به تمرد خفش و کوچک و در صورتی که برخلاف قانون صحبت‌های ایشون از صورت جلسات مجلس پاک شد. اما حاج آقای علی خانی، البته مربوط به دوره شما نیست، سابقا در مورد آقای کوچک‌زاده یه تهمت تکذیب شده از جانب خود آقای کوچک‌زاده زد. گفت آقای کوچک‌زاده به فلان خبرنگار گفته ولد الزرا، اون تو صورت جلسات مجلس اومده. اما چرا صحبت‌های برادر خانم شما آقای مطهری تو صورت مجلس حذف میشه؟
عرض میشود که حالا صحبتتون فرمودیم تمام شد؟ نه صحبتتون فرمودید دیگه. عرض میشود که من واقعا فکر نمی کنم آدم نسبت به دیگران انقدر با سطور زن باید حرف بزنید. شما فکر کنید مثلا من به بخش که مطالب پیاده میکنم گفتم اینه بذارید و این نذارید. جلسه ای که آقای مطهری این حرف اصلا من اداره نمی کردم، کسی دیگه رئیس جلسه بود، من اعتراف نداشتم این حرف بزنم و من والله من اصلا نه دستوری دادم نه چیزی. آقا چرا دادم به نسبت به دیگری باید این سوده؟ اصلا الان نمیدونم اومده یا نه، ایشون میفرماید و پیگیری میکنه یک نداره. ولی واقعا اینکه آدم بیاد برادر خانومتون این کاری معنیش اینه که بنده یه عنایت داشتم اصلا جلاله خوردم که بدونید این گونه سوء زنها چه آدم به گناه میندازه. والله من نه دستوری دادم نه مطلعه هم اصلا الان نوشته شده یا نه. شاید هم اگه حرف رکی باشه نمیزم بدن نباشد، ما دلیل در رکی بنویسیم توی جایی، ولی من اصلا ورود نکردم، اصلا مطلعه هم نیستم. ولی این نقطه ای که میخوام بگم از نظر آداب اخلاقی آدم اول باید سوال بکنه، نه اینکه تهمت بزنه دیگه تو برادر خانم تو ما ایشون یه رجل سیاسی نظر خود شده ده بعد هم کنه خودم میکنم. حالا نسبت یا با ما داره دلیل من نمیشه که بنده نسبت به عقاید هم دیگه یکسانی داشته باشه. اما در مورد این که نمایندگان باید حرفشون رو بزنن، این دستور رهبری است. یه واقع یادتون باشه مجلس در مورد بعضی از صحبت‌هایی که آقایون می‌کردن دو اینا میگفتن، رهبر منظورم را تاکید کرد که بذارید حرفو بزنه حتی اگه غیر منطقی است.
بذار یارونو بزنم. بنابراین ما نمیتونیم جلوشونو بگیریم. لکن یه جاهایی هست که تذکر و اخطار میگن مطابق این بند ما میخواییم اخطار بدیم اصل یا این بند آینانو، برای هیچ نسبتی نداره. ما دیگه مقدار گوش بدیم ببینیم این یه حرف دیگری رو به بهانه این بخوام بگم، اون وقت ممکنش بگیم آقا این ربطی به این موضوع نداره. بچه‌ها ما دلیلی نداره فرق قائل بشیم این افراد. علاوه هم من توصیه میکنم در این زمینه هم تحقیق بیشتر بکنیم. روال داره مجلس واقعا روالی نیست که رئیس مجلس یا هیئت رئیسه بدون جوری کسی میرم بنای مومین نیست. یعنی افراد باید نظراتشون رو بدن. تأکید مقام معظم رحمتی هم در این زمینه همین بوده، درست هم. آرزوی توفیق میکنیم، برای ما استفاده بود از نظرات شما، استفاده کردیم. انشاءالله دفعات بیشتری ده بتونید در خدمت شما باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر. رحمت کسیدید سلام خط بکنید. لا ما سلام محمد را شاید آقای دکتر رو تشویق بفرمایید. انشاءالله ما جلسات بعد دانشگاه آقای دکتر رو ببینیم. اللهم ما به نام نعمت الفمک، خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشیم.